رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. من تمام این مسائلی که فرمودید رو قبول دارم و بهش فکر میکنم واقف شدم، البته بر اثر بیشتر معلم من شما هستید، چون میگم بعد از این 3-4 سالی که با شما آشنا شدم و قبل از این 5 سال گذشته من بسیار مشغول کار بودم و از خودم و خانوادم بسیار دور بودم، ولی خب همونطور که هستیم اول صحبتام، بعد که حجم کارم کم شد وقت کردم دور و برم نگاه کنم، روابطم با همسرم خیلی 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 میشه گفت اصلا پاشیده بود هستن، که بعد با تغییراتی که البته میگم همش با تشکر از شما، از درسایی بود که از صحبتهای شما گرفتم و از همون موقع تمام نکتهایی که فکر میکردم برای مهمه گرفتم و ضبط کردم، بعض وقتا برمیگردم و خیلی بهم کمکه، همینجوری تشکرم میکنم ازتون. ولیکن که با اون راهنمای شما دوباره این روابط رو عادی کردم و یعنی بیشتر خودم رو تغییر دادم، چون احساس میکردم که مقصر من هستم. ولی الان که دارم با شما صحبت میکنم همونجور که عرض کردم خیلی خیلی راحت تر هستم و هیچ مشکلی ندارم، و وقتی یه موضوعی رو به ذهنم یقین میشه دیگه شکی در بارش ندارم. ولی که مسئله که هست این اواخری که ایران رفته بودم، همونجور که عرض کردم من ایران زیاد میدم و میدم بیشتر به خاطر کارم، اواخری که ایران بودم تو روابطم با خانواده خودم واسه اونا خیلی ثقیل بود این تغییر رفتاری من، و وقتی صحبتی میشد میگفتن که تو خیلی کره‌ای شده، در صورتی که خب حالا ببخشید من اینو میگم، تجربه 20 چند سالی که من این زندگیم یکی از بی‌منطق‌ترین و افراد شاید همین کره‌ای‌ها باشند، ولی خب همین باعث میشه که من احساس بعضی وقتا میکنم، چون میگم اون روابط مذهبی که داشتم اون کارهایی که میکردم خیلی عمیق و ریشه‌ای بود، ولی خب دیگه الان به نوع علمی و با دید آگاهانه تری بهش نگاه میکنم و خیلی از کارهایی که الان فکر میکنم خرافات و یه سری چیزای زایدی بود که خودم رو اذیت میکردم و نبایدهایی که باید میدونستم، و چون به شکل مثلا بعد از 40 سال گذاشتم کنار، بعضی اوقات فکر میکنم که نکنه من خودم دچار اون وهم و اوهامی شدم، که الان طبق این صحبتی که شما کردید فکر میکنم یکم راحت‌تر شدم. ولی این روابطی که بین اطرافیانم به وجود میاد و من مقداری اذیتم میکنه رو چطور باش برخورد
کنم؟ ببینید کلیاتتون رو متوجه هستم. اولا شما میدونید وارد یه فرهنگی شدید بسیار متفاوت. مردم کره میدونید مطالعه‌ای که در سطح جهانی از نظر بهره هوشی شده، اولین کشور از نظر بهره هوشی، یعنی اون چیزی که به عنوان اریتمتیک مین میانه سنی هست، هنگ کنگ اول 107، کره جنوبی 106، ژاپن 105، تایوان و کره شمالی 104 و عرض کنم سنگاپور 103، یعنی شما باهوشترین مردمان جهان اونجا. دوم 102 آلمان هست و ایتالیا، 101 سوئد و سوئیس، 100 چین هست و انگلستان، 99 اتریش، امریکا 98. بنابراین شما با یه مردمان اون چون گفتید بی منطق، من اتفاقا اینجا کمی با اونها در گذشته کار میکردم، ماجرا رو یه جور دیگه نگاه میکنن، یعنی متفاوتن. حالا البته ممکنه شما در نوعی از کارها باشید که اونها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و جهش و رشدی که خودتون اونجا شاهد بودید کردن، و بعد یه مقداری ترکیب فرهنگ اونها با تکنولوژی و علم دنیای امروز یه معجون عجیب و غریبی ساخته، و البته برای شمایی که در یه چارچوب خاصی بزرگ شدید، بعد با وجودی که تمام عمرتون آب ندیده بودید وسط اقیانوس انداختنتون، من تعجب نمی‌کنم که نظریات خاصی راجبشون داشته باشید. اما چون میخوام بدونید که چه خبر است، نکته که برای ما بیاد یک یا دو مورد مهم اشکال یا اختلافی که از نظر روابط یا انتظارات خانواده داری تو برای من تعریف کنید، اونو میشه مشخص کرد که اصلا درست و غلطی داره یا فقط تفاوت و اختلافه و خوب و بدی داره یا واقعا فقط انتخاب و سلیقه است. چه چیزی بیش از همه اونا از شما گله و شکایت دارن یا مختلف و متفاوت شما رو میبینن، یا اونطوری که گفتن البته اگر کره‌ای به معنی جهانی شده باشی چیش اشکالی نداره، برای که اونجوری ما کره‌ای میشیم و به هر حال کره‌ای معمولاً به یه حیوانی میگن، خیلی هم خوب نیست. چه هست؟ به من بفرمایید مثلا چه چیزی یا توجهتون جلب کرده یا بیشترین اعتراض رو از جانب خانواده و عزیزانتون موجب شده؟
به طور مثال آقای دکتر، مثلا همین تقریباً 20 روز پیشه، وقتی که روابط برادر بزرگ من، حکم پدر من هم داره چون خیلی در بچگی وابسته بودم بهش، وقتی که ایشون روابط ایشون رو با یه دوست مشترکی که از جانب من با برادرم آشنا شده، روابط ایشون رو میدیدم خودش رو جز معذوراتی قرار میده، به طور مثال ساعت 7 بعد از ظهر با من قرار داره، ولی اون دوستش اینو با تا ساعت 11 شب نگه داشته، یا پسر خودش تو مغازه منتظرش هست تا 11 اونجاست، که وقتی بهش میگه تو بهش بگو من کار دارم نمیتونم پیش تو باشم، کار تو هم ضروری نیستش که میتونی فردا بیای، مثلا میگه که نه این تو رفاقت درست نیست،
اصلا حرف مزخرف بیاره.
دقیقا من میگم حرف شما درست نیست، حرفتون اصلا درست نیست.
رفاقت یعنی چی؟
یکی از این مثال، یکی
نه سب کنید ببینید همینجا یه گرفتاریست. این نشون دهنده نفی خوده و نشانه فریب و دروغ. یعنی من یه جا مسئولیت دارم، یه جا تعهد دارم، یه جا قرار دارم، یه جا قول دادم، یه جا آدما منتظرن، یه جا به دیگران آسیب میزنم، اینو رعایت کنم، چون یه آدمی که نشسته، یه ابلهی که نمیفهمه که وقت من رو قرار نیست همینجوری بگیره، منم ساکت بگیرم بشتم 4 ساعت با او باشم، ابداً مایه اسمش رفاقت نیست، فقط حق بازیه.
فقط منم خب فقط حرف شما رو اومایید.
خب بنابراین اصلا شما ایشون حق نداره، اصلا این دقیقاً نفی مردمی است که به اینجا رسیدن که اصلا من باید نشون بدم هیچم تا از در اثر هیچ بودن و به خاک افتادن به افلاک برسم.
یا به طور مثال مثلا رفتیم بیرون 5 نفر هستیم، بعد ساعت من شبا یکم عادت دارم زود بخوابم، اصلا مشروب نمیخورم، برادرم مشروب نمیخوره، ولی اون 4 نفر دیگه اهر مشروب هستن، میخوام برم بیان تو خارج از ایران این مسئله اتفاق افتاده، بعد ساعت 10:30 به زور به من گفتن که باید با هم بریم بیرون و دور هم باشیم و بریم جایی و فلان. بعد من اول گفتم که من اگه اجازه بدید میخوام بخوابم، بعد دیدم نه من واقعا نمیتونم، اومدم بالا به مثلا لیدرشون گفتم اگر اجازه بدید من میخوام بخوابم، چون بیام اونجام نه من لذت میبرم نه اینکه شما خوش هستید وقتی که من خوش نیستم. بعد ایشون قبول کردم. بعد برادر من تا ساعت 2 صبح ناخواسته با اینا بوده، صبح بلندش سرم درد میکنه، چرا درد میکنه؟ جایی بودم سیگار میکشیدم، مشروب میخوردم، خودم برادر مثل من میگرفتی میخوابیدی، خب نه تو شعور نداری، متوجه نیستی که این رفاقت نیست. میگم بعد اون رفاقت نیست، اینی که شما میگی رفاقته، که حداقل با خودت رفیق باشی، به خودت اهمیت بدی. من وقتی بدنم خسته است نمیتونم با اونا باشم، چرا برم خودم اذیت کنم؟
دقیق. ببین عزیز من سر کلاس ها به دوستان اینو میگم که اگر یه لحظه خسته شدید و یا احتمالاً موضوع براتون جالب نبود و دلتون میخواد برید، اگر محبت و لطف و حرمت و به قول خودتون احترامی برای من قائلید، حتما این کار رو بکنید. چرا میگیرید میشینید که هرس بخورید، رنج ببرید، احساس بدی راجع به من بکنید، تو دلتون به من فحش بدید، بعد اونجا بگیرید بشینید؟ بنابراین خیلی راحت و آسوده باشید. اون حرمتی است که شما برای من قائلید که من میخوام برم و اینقدر با تو راحت و آسودم که میرم. شما وقتی با کسی خیلی نزدیک و صمیمی هستید، اگه دلتون خواست میرید، دلتون خواست میشینید، پاتونو دراز میکنید، کج میکنید، میخندید، نمیخندید، حرف میزنید، نمیزنید. روزی که شما وارد یه جایی شدید که باید یه اصولی رعایت کنید و تو دادگاهی حتی وکیلتون توصیهش به شما این که حرف نزن، حتی نگاه هم نکن، لبخند هم نزن، سرت هم بالا نیار یا سرت هم پایین ننداز. و این دقیقا نشون دهنده این است که روزی که شما خودتون رو مجبور و محکوم به کاری میکنید، اونجاست که اسمش جنگه، اونجاست که اسمش دشمنیه. برادر شما یه مفهومی داره که اولا برای خودش ارزش و اهمیتی قائل نیست، دوم یه فرضی داره که مهم اینه که دیگران راجع به من چه قضاوت و نظری دارن، مهم این نیست که من چه هستم، اگه مردم فکر کنن سالمن، من سالم هستم، خب مره و مرد، مهم اینه که مردم فکر نکنن من مریضم، من مهم نیست که خوشبخت باشم، مردم اگه فکر کنن من خوشبختم من زندگی رو بردم، این که حالا خودم بدبختم و یه جهنمی دارم مهم نیست. اشکال کار همینه، اینی که شما در یه فرهنگی مثل فرهنگ ایرانی زندگی میکنید که فرهنگ من و ما نیست. غالب اوقات این حرفا رو میشنم، یه جایی هم بودم از این صحبتام که کدام من؟ در فرهنگ من ما نبودیم، ما در فرهنگ ما نبودیم. به همینجاست که از نظر همکاری و یاری ما احتمالاً یکی از ضعیف‌ترین مردمان دنیاییم. ما فرهنگ دیگران و آنها داشتیم، ما همیشه آنها و دیگران مطرح بودن. ما به خاطر آنها و دیگران ازدواج میکردیم، به خاطر آنها و دیگران 50 سال رنج می‌بردیم، به خاطر آنها و دیگران 4 تا بچه رو بیمار و دیوانه نگه می‌داشتیم، که اون آنها که آدمای ساده بی خود بی ارزش بی اهمیتی هم در ارتباط با مسائل زندگی ما میتونستن باشن، یا کسی نبودن و یا مردمان بیکار بیمار گرفتاری بودن، اونا درباره ما فکری اینچنین یا آنچنان نکنن که اونام تازه فکرهای خودشونو میکرد. یعنی اینا دقیقا مال یه فرهنگ و جامعه است که در اصطلاح به عنوان مهرطلب میشناسیم، نه مهربان. برادر شما با این توصیف ابدا آدم نه مهربانیه، نه مواظبت و مراقبت از خودش میکنه، نه مواظبت و مراقبت از دوستانش میکنه، بلکه یه آدمی است که فکر میکنه که بهترین کار اینه که من خودم رو با آتش بکشم برای که دیگران فکر کنن که این چقدر دلش میخواد که اتاق ما گرم باشه، و بعدم در این حال دارم رنج میبرم و خشم و قهری هم با خودم دارم. اینا بیماری عزیز، اینا اینقدر در جامعه و فرهنگ ما جا افتاده و اینقدر عادی و معمولی شده که اصلا کسی فکر نمیکنه غیر از این باشه. به همجاز که من در دنباله کارهایی که تو این زمینه دارم به زودی ظرف 1-2 ماه آینده، حالا با دوستان عزیزی هم در این باره صحبت خواهم کرد، یه سمینار چند روزه که حالا شایدم چند تا یک شنبه بگذارم برای کسی که این گونه بهتره، درباره تیپ های شخصیت دارم و این تیپ نرمال، مثلا این تیپ مهرطلب رو که به نظر من بیش از نیمی از ایرانیان رو توصیف می‌کنه، البته تیپ برتری طلب و عزلت طلب و تیپ سالم به اضافه 10 تا تیپ بیماری رو که می‌شناسیم، دلم می‌خواد اینا رو به صورت گفتگوی در بیارم، بعد به صورت سی دی یا دی وی دی در بیاد که در اختیار دوستان قرار بگیره. چون واقعا روزی که آقای ابراهیم خواجه نوری در ایران برنامه‌ای رو شروع کرد و ماجرای مهرطلبی رو در جامعه ایران ای بسا 50 سال قبل مطرح کرد، به یک باره درست مانند یه جا کسی که یه چراغی رو در یه جامعه روشن میکنه، به یک باره همه تونستن خودشون رو ببینن، دیگری رو ببینن و متوجه شدن که آنچه که اسمش رو مهربانی و خوبی میذاریم اسمش مهرطلبیه و این نشان دهنده یه انسان خشمگین، غمگین، غصه خور، پر از توقع، پر از انتظاری است که تمام زندگیش داره همینجوری میسوزه و میسازه به خاطر اینکه دیگری در ذهن بیمار گرفتارش درباره او چی فکر میکنه. و به همین جهت است که این موضوع جدی است. نتیجتا آنچه که شما بهش دسترسی پیدا کردید و ای بسا در اون فرهنگی که به نظر شما غیر عادیه، یه مقدار این است که تو قرار است یه مواظبت و مراقبتی از خودت بکنی. شما پشت فرمون ران اتومبیل که هستید در فریوی قرار رانندگی خودت رو بکنی، تو قرار نیست با بقیه کار داشته باشی. تو اگر یه اصولی رعایت بکنی و بقیه هم این کار بکنن، همه صحیح و سالم به مقصد میرسن و در این حال رعایت و حال هم کردن و جز در موارد ضروری کاری به کار همدیگه ندارن. در حالی که در یه جامعه مثل ما شما اول فریوی میستید، با همه دعوا میکنید که این چه ماشینیه، من قبل از شما نمیرم، اختیار دارید اول شما تشریف برید، میخواید این خانم یا آقایی که تو ماشین شما هستن بیان تو ماشین ما، من تنها هستم یا ما چارتون اینجا هستیم، میخوایم 2 نفر برسیم پرو شما که تنها نباشیم، به شما هم خوش بگذره. یعنی ما به نوعی زندگی میکنیم که اسمش محبت و مهربانی نیست، اسمش در حقیقت نوعی از شدت بیکاری مشغول هم هستیم و ضمناً دلمون میخواد نظر دیگران رو راجب خودمون به گونه ای عوض کنیم که احتمالاً بعد از این برده و بنده بیشتری برای اونها ببونیم. یکی از گرفتاری‌های فرهنگ ما همینه که ما دلمون میخواد که مردم ما رو بهتر و برتر از اون چیزی بدونن که هستیم. روزی که مردم ما رو بهتر و برتر از اون چیزی میدونن که هستیم، من و شما تو زندگی از پا در میایم. در حالی که اگر مردم ما رو کمتر و بدتر از اون چیزی بدونن که هستیم، راحت و آسوده خواهیم بود. فرقی هم که نمی‌کنه، آنچه که من و شما هستیم که هستیم. و به همین جهت است که کوششی که همه دارن میکنن به نوعی بیمارگونه برخی از اوقات، که فقط این پیامو به دیگران بدن که من باهوش‌ترم، من خوشگل‌ترم، من تواناترم، من داناترم، من آگاه‌ترم. خب این همه کوشش، این همه درد، این همه رنج، تازه حالا برفرض که اونایی هم چه تصوری کردن، شما وارد یه مهمونی بشید، همه فکر کنن که شما از اون آقایی که با شما اومد تو زیباترید، بلندترید، پولدارترید، باهوشترید، باسواد، چه فرقی میکنه؟ هیچ، برخی از وقت هیچ. و به همین جهت است که مهم اینه که من کی هستم و چی هستم، مهم این است که من از درون اون حس و احساسی که دارم چی هست. و به همین جهت است که اون تفاوتی که شما میبینید نشانه ای نیست که شما عیب و ایرادی پیدا کنید، نشون میده که اونا متاسفانه مخصوصا به دلیل حوادث اخیر در جا زدند و اونجا موندن و شما اونجا نموندید. اونا تو همون کلاس اول و دوم موندن و با همون درسای که احتمالاً لازم و ضروری هست، اما با اونا به تنهایی آدم به جایی نمیرسه، موندن، ولی شما کلاست رو پشت سر گذاشتید و بالاتر و بالاتر رفتید. ابدا این مسئله ارتباط به توهم و اوهام و احتمالاً گیر و گرفتاری شما نداره، بلکه نشوندنده این است که با یه ابزار تازه تری و و با نوری که در حقیقت روشن کردید واقع بینانتر میتونید موضوع و مسئله ببینید. در این گونه موارد هم آدم میتونه به مهربونی و بزرگواری حرفش رو بزنه. امیدش هم این باشه که دیگران هم بهش توجه کنن برای که بی خودی رنج نبرن و رنج نکشن. این تیپ مهربان قصه خورترین، غمگین ترین، خشمگین ترین، پرکینه ترین، پرتوقع ترین، پرانتظار ترین آدم روی زمین، یعنی در حد آدمای نرمال. حالا با بیمار کاری ندارم و بنابراین تمام مدت چرا سلام نکردی، چرا تلفن نکردی، این چرا اینجوری کرد، اون چرا اون حرفو زد، این چرا بعد از دوستی من این کارو کرد، اون چرا بعد از دشمنی با اون کارو کرد، من به این زنگو زدم، اون یکی با اون تلفن کرد. یعنی و جالب اینه که آدمایی با اون همه ادعا در مسیرهای مختلف همچنان گرفتار این بازی‌ها هستن و دلشون هم خوش است که در این زمینه مثلا 5 تا آدم درباره اونا یه ذره نظرشون رو عوض میکنین که فرق میکنه. به هر حال برای آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من فقط برام چون نظر شما بر همونطور که من میدونم حتی مخالفای شما هم شما رو به عنوان یه استاد قبول دارم و من واقعا شما رو به عنوان یه استاد و نظرتون برام خیلی مهم بود واسه همین و خیلی تشکر از وقتی که به من دادید. امیدوارم پاینده و سلامت باشید.
متشکرم از محبتتون. خدا. مرسی. خدا حافظ.